ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی تای روشان در این برنامه میزبان شما. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش داریم در مورد اینکه طالبان می گویند کدام مذاکرات با حکومت در اوایل ماه سپتامبر مد نظر نیست. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که در صحبت با طالبان حمایت ناتو را از صلح پایدار در افغانستان تکرار کرده است. سرپرست وزیر خارجه افغانستان قرار است روی تقویه همکاری های ترانزیت و واردات برق با مقامات ازبکستان صحبت نماید. صدر اعظم ژاپن شینزو آبا از وظیفه استعفا کرد. تفصیل خبرها. استفانو پونتیکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در یک توییت میگوید که در دیدار با نمایندگان طالبان در دوحه حمایت ناتو را از صلح پایدار در افغانستان تکرار کرده است. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در تویتر خود عصر دیروز نوشت که مولوی عبدالسلام حنفی معاون این دفتر با پونتیکورو دو بار درباره وضعیت جاری افغانستان و موافقتنامه دوحه گفتگو کرد. این موافقتنامه میان طالبان و آمریکا در 29 ماه فوریه امضا شد و بر اساس آن مذاکرات بین افغانان باید در 10 مارس آغاز میشد. اما این مذاکرات ظاهرا به دلیل تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان طالبان هنوز آغاز نشده. سرپرست وزیر خارجه افغانستان میگوید امروز به ازبکستان سفر دارد و در آنجا با مقامات این کشور ملاقات خواهد کرد. در جریان این سفر دو روزه حنیف اتمر قرار است او با مقامات کشور میزبان در مورد تقویه همکاری در بخش‌های ترانزیت، ترانسپورت و سرمایه‌گذاری صحبت کند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان گفته است وارد کردن برق ازبکستان برای 10 سال دیگر نیز جزء اجندای صحبت‌های آقای اتمر خواهد بود. ازبکستان یک از کشورهای آسیای میانه است که با افغانستان سرحد و بندر مواصلاتی مشترک دارد. انفجار ماین یک پدر و پسر 18 ساله‌اش را در ولایت ننگرهار کشت. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه عصر دیروز گفت که انفجار در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داده است. در خبرنامه گفته شده که ماین از سوی مخالفان مسلح دولت جاسوسی شده بود. مسئولیت رویداد را تا حال هیچ گروهی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدر اعظم ژاپن شینزو آبه تصمیم گرفت که استعفا می دهد. در این مورد منابع رسمی ژاپن امروز جمعه به رسانه ها خبر دادند. یک رسانه عامه ژاپن قبل از این گفته بود شینزو آبه که از مرض زخم روده رنج می برد تصمیم گرفته است که از کار برکنار می شود تا دوام بیماری و سبب رکود در کارهای اداری نشود. امروز در دو اجلاس رهبران اروپا که در برلین و ویانا برگزار می شوند بحران سیاسی بلاروس در صدر اجندا قرار دارد. در اجلاس برلین وزرای خارجه اتحادیه اروپا و در ویانا سازمان امنیت همکاری اروپا روی بحران بلاروس تمرکز می کنند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی روی اعلان تحریم ها علیه بلاروس صحبت می کنند. اتحادیه اروپا از قبل تصمیم گرفته که بر حدود 20 نفر در بلاروس که به تقلب‌کاری در انتخابات و سرکوبی مظاهره کنندگان متهمند تحریم‌ها را جاری نماید. در ویانا در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا ادیراما که رئیس این سازمان می باشد در مورد بلاروس سخنرانی خواهد کرد. امروز 19 روز می باشد که اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس دوام دارد. در این انتخابات رئیس جمهور فعلی الکساندر لوکاشنکو برنده اعلان شده است. کار پاکسازی مناطق طوفان‌زده ایالت لوئیزیانا آمریکا آغاز شده است. در این ایالت روز گذشته طوفان شدید رخ داد که در آن حداقل 4 نفر کشته شده و تعداد از خانه‌ها و مراکز تجارتی تخریب شدند. والی ایالت لوئیزیانا جان بل ادواردز در کنفرانس خبری گفت طوفان به نام لورا خسارات زیاد وارد کرده است. نظر به خبرها تمام 4 قربانی به خاطر افتادن درختها بر خانه هایشان کشته شدند. این طوفان اکنون به سمت شمال امریکا در حرکت است. قرار است رئیس جمهور ترامپ برای بررسی درجه زیان طوفان به لوئیزیانا سفر کند. یک فعال قزاقستان به خاطر اشتراک در راهپیمایی غیرمجاز به 10 روز زندان محکوم شد. این راهپیمایی به یاد بود از دولت آقادل کمپاینر معروف حقوق مدنی برگزار شده بود. این کمپاینر در جریان توقیف در ماه فوریه درگذشت. خانواده ایتبای علیف گفت که پلیس این فعال را در ولایت جنوبی قزل ارده به روز چهارشنبه 26 آگوست بازداشت کرد و همان روز توسط محکمه در یک ولایت دیگر به زندان محکوم شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طالبان می گویند که کدام گفتگوی صلح با مقامهای افغان برای اوایل ماه سپتامبر در نظر نیست. سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر رهایی زندانیان باقی مانده این گروه را بار دیگر پیش شرط آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده است. اما پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
طالبان به دنبال سخنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کردند که کدام گفتگوی صلح با مقامهای افغان برای اوایل ماه سپتامبر برنامه ریزی نشده. این را شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در بیانیه ارسالی به خبرگزاری رویترز ناوقت دیروز گفت. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی دیشب گفت این گروه قبلا گفته که اگر زندانیان طالبان رها شوند به آغاز مذاکرات آماده است. شاهین افزود که گفتگوها از سوی طالبان نه بلکه توسط آنها یعنی حکومت افغانستان هر از گاه به تأخیر انداخته می شود. آقای عبدالله در نشست به روز پنجشنبه در کابل گفت که مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. آن سو سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که بسیاری موانع سر رای آغاز مذاکرات بین افغانان رفع شده یا تلاش برای دریافت رای حل به آن ادامه دارد. محمد حنیف اتمر در بحث مجازی که به میزبانی انستیتیوت صلح امریکا دیروز برگزار و به طور زنده از طریق تویتر این انستیتیوت پخش شد گفت
البته شرایطی که سوی لوی جرگه گذاشته شده می دانیم که تمام آن با آغاز مذاکرات برآورده نخواهد شد، اما مصمم هستیم که در جریان پروسه برآورده شوند. یک موضوع اساسی این است که با رهایی دسته آخر زندانیان طالبان شمار زندانیان را که رها کرده ایم تا پایان هفته آینده به بیش از 5600 تن خواهد رسید. طالبان به وعده خود باید احترام بگذارند که این زندانیان به میدان جنگ بر نمی گردند. این یک تعداد بزرگ و افراد خطرناک هستند.
لوی جرگه مشورتی صلح ماه گذشته در قطعنامه 25 ماده‌ای با رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی این زندانیان را امضا کرد. برخی از کشورهای غربی از جمله فرانسه با رهایی زندانیان طالبان مخالفت کرده. فرانسه از حکومت افغانستان خواسته تا آن عده از زندانیان طالبان را آزاد نکند که به گفته پاریس در قتل شهروندان فرانسه دست دارند. آقای اتمر از کدام کشور مشخص نام نگرفت، اما گفت که شماری از شرکای بین المللی افغانستان درباره رهایی زندانیان طالبان نگرانی دارند و آنها در این حال اهمیت و قیمت صلح را درک می کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که مذاکرات صلح احتمالاً هفته آینده آغاز خواهد شد. دو مقام پس از دیدار هیئت دفتر سیاسی طالبان از پاکستان صحبت کردند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، مذاکرات بین افغان‌ها در دهم ماه مارچ سال جاری باید آغاز می‌شد. اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله از زندانیان حکومت افغانستان و طالبان، مذاکرات به تأخیر افتاده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در برنامه فردا 10 محرم مطرح است. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی مجله فرهنگی را می شنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله که چاپ کرده در مورد سیلاب های اخیر در افغانستان. در آغاز مقاله به ویرانی های ناشی از سیلاب ناگهانی در ولایت پروان اشاره شده. نیویورک تایمز از قول محمود صمد، یک باشنده چاریکار، نوشته که میگوید با صدای آب که در منطقهشان جاری بود بیدار شد و تصمیم گرفت با خانوادهش محل را ترک کند. وقت برگشت نیم خانهش ویران بود و 6 خانه دیگر در عین سرک منهدم شده بودند. نیویورک تایمز نوشته سیلاب ها موج عظیم از گل و لای خانه های ویران شده و اجساد را در پی داشت. در مطلب آمده که سیلاب ها ضربه دیگر بر پیکر افغانستان است که قبلا با ویروس همگیر کرونا و خشونت های خونین طالبان در نقاط مختلف دست و پنجه نرم می کند. روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را در مورد دو امریکایی ناپدید شده در افغانستان و نشر رسانیده. وزارت خارجه امریکا به روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که مارک فریویکس، قراردادی پیشین نیروهای بحری امریکا، در اوایل ماه فوریه از محل نامعلوم ناپدید شد. فریریکس از سال 2010 به این طرف در ولایات مختلف افغانستان مشغول پروژه‌های ساختمانی بود. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که فرد دومی ربوده شده پاول اوفربی نام دارد که آخرین بار در سال 2014 در ولایت خوست دیده شده بود و در آنجا در مورد کتابش تحقیق می کرد. در اعلامیه آمده که گمان می رود این فرد برای تحقیقاتش می خواست به پاکستان برود. در ادامه آمده که برای کسانی که در مورد محل بود و باش این دو امریکایی معلومات بدهند، $5 میلیون پرداخته خواهد شد. ستارز اند استرایپس به مصاحبه با خانواده که مارک فریریکس اشاره کرده که در ماه می به ای بی سی نیوز گفته بود هراس دارند که قوای امریکایی از افغانستان خارج شوند و فریریکس را رها کنند. بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، فریریکس احتمالاً در اواخر ماه جنوری امسال از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. طبق توافق 29 فوریه میان امریکا و طالبان در قطر، قرار است امریکا قوایش را تا اواسط سال 2021 از افغانستان بیرون کند، به شرط آن که طالبان وعدهشان در کار مبارزه با تروریسم را عملی کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. هفته گذشت و من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی هستم با این مطالب. سخن هفته در مورد ضرر افراد در مساعدت. داستانی با عنوان زندگی قربان قواعد. بیایید از زنان بشنویم، شامل یک دکلمه شعر و نظر یک بانو دکتر در مورد پوکی استخوان نزد زنان. جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم. و گزارش فرهنگی از ولایت پنشیر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امروز از ورای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما می دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را می پسندد می گشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمی شد و می فرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال می پردازی. و در تعبیر دیگر، خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادار سازی خود دیگران را دارا ساختن، این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند، پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازن و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دستپیشی و پهلوبندی هستند. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنن، بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهن. که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیت روی بیاورن. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شون و از خرد و برد بودجه و تخصیص‌های خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. به باور آگاهان امور اجتماعی انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند و به اولاد خود میراث می گذارند و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این عادت خسیس ادامه می دهد و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خواب آن را می بیند نمی رسد. و اما صرفه‌جویی با افراد را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد، قطع نظر از این که اندازه مال دنیا در چه حدودی بوده است. و در آخرین گفتار فقط شماری از قواعد وضع شده از سوی بشر زندگی کوتاه را برای وی بی لذت می سازد و بس. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد. هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتیوف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگری نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ماه و هنگامی که از بانک به اداره برمیگشت، براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را میشد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن میگذاشت. ویلان از روزی که معاش میگرفت تا روز 15 ماه که پولش کم کم رو به خلاصی میبود، نیمی از ماه سیگرت برگ میکشید و سرخوش بود، در حالی که خیلی قیمت بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم که او 30 سال به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم، ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سیگرت برگ می کشید و به سوی او رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرفهای مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود همین که سوال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و اصیل، پرسید کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم بدون اینکه حرکتی کنم ادامه دادم، همین زندگی نصف اشرافی و نصف گدایی تو. ویلون با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد، تا حالا سیگرت برگ اصیل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تیکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه با ارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلا عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه خیر. گفت خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و درماندگی؟ گفتم نه، نمیدانم کدام یک را. ویلون همین طور نگاه هم میکرد، نگاهی تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب به دقت به او نگاه میکردم، مردی جذاب بود و سالم. با یک تکون به خودم آمدم، دیدم ویلون جلوم استاده و تاکسی رسیده بود. ویلون سیگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلون پرسید میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلون گفت پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است، قاعده ها را بشکن، تیز فراموش کو، واقعا عاشق زندگی و انسان ها باش، بدون محدودیت بخند و هیچ چیزی را که تو را بخنده و بدارد رد نکن.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
در این هفته دکلمه یک شعر ناب با عنوان ترا من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنن.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم، تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم. تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم به زیر سنگ چاه کنهان دوست می دارم و چون اسطوره در جاده تقویم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی تو را من چون سلاح جنگ جویان دوست می دارم. شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پوکی استخوان که از نارسایی های آناتومی است، در سالهای اخیر در افغانستان دقت بیشتری به آن مبذول شد. بدین معنی که در گذشته افراد بالاتر از 50 با احساس روز تا روز گویا کم قوتی و شماری از عکس العمل های حرکی این ناتوانی را حمل بر آغاز پیری دانسته و به تقلید سال خوردگان تا حدی که عصا بر دست گرفته و در مقابل لغزش های غیر ارادی اهتماماتی را اتخاذ می کردند و چنین می پنداشتند که وجودشان در حال استهلاک شدن است. اما در دههای اخیر با راهیابی به کشورهای خارج و اجرای معاینات فیزیوتراپی و تشخیص این مرض دریافتند که نارسایی به نام پوکی استخوان از کمبود کلسیم و ویتامین دی این عدم توانمندی را دوچندان ساخته و تکالیف بیشماری را در قبال خود داشته است. همکارم مرسلین ارسلان با همصدایی یک خانم متخصص مطلبی دارد در مورد پوکی استخوان، به خصوص در بانوان بالاتر از سن 50 که با هم میشنویم.
شایدترین بیماری دوران پیری پوکی استخوان است. اسکلت و چارچوب بدن ساخته شده از استخوان است و بدن ما بر روی آن استوار است. پس برای حفظ سلامت و استقامتتان بیشتر مراقب استخوان‌هایتان باشید. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا به آن دچار هستند و هر روز را با سختی به شب می‌رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن از جای را هم ندارند. بیش از نیمی از زنان بالای 50 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند که می تواند به شکستگی استخوان منجر شود. فاکتورهای اصلی خطرزا در بروز پوکی استخوان شامل مصرف ناچیز کلسیم، استعمال سیگارت و مصرف برخی انواع داروها در دوران یأسگی هستند. مسئله را با خانم سریا یوسفزای دکتر ولادینسایی و مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن برای افغانستان در میان گذاشتیم. دکتر یوسفزای میگوید پوکی استخوان نباید سطحی پنداشته شود، به خصوص این ناتوانی در نزد خانم حامله صدمه بزرگی را متوجه مادر و طفل می سازد. وقتی خواستیم تعریف از پوکی استخوان برای شنونده ها ارائه شود، دکتر سریا یوسفزای این جملات را بیان کرد.
پوکی استخوان یا استیوپوروسیس استخوان در این حالت ناتوان می شود. همین که ما میگیم پوک است، یعنی از نظر شیب خود درست است، نرمال است، اما مواد مغذی که در وجود زی است یا کلسیم یا پتاسیمی که در استخوان باید به خاطر سختی از این استخوانا ضرور است که باید باشه، اونم کم میشه وقتی که پتاسیم و کلسیم و این میگه پا از مغز استخوان کم میشه، خودش سبب خودش علت پوکی استخوان است.
پوکی استخوان حاد یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا با آن دچار و هر روز را با سختی به شب می رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن هم ندارند. به گزارش از غرب، در یک بررسی در کشور فنلاند بیش از 1100 زن 60 تا 70 ساله حضور داشتند. روی این افراد تست های انجام گرفت تا میزان سلامت استخوان آنان اندازه‌گیری شود. متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند به طور کلی تراکم استخوان این زنان در طول یک دوره 10 ساله به طور متوسط 4% کاهش پیدا کرده است. با این حال میزان تراکم استخوانی در زنانی که از زندگیشان رضایت داشتند بیش از 52% بالاتر از شرکت کنندگانی بود که از زندگیشان راضی نبودند. این پوکی استخوان در کدام یک از جنس انسان بیشتر مشاهده می شود و در کدام حالت حادتر بروز می نماید؟ به این پرسش ها باز هم دکتر سریا پاسخ می دهد.
پوکی استخوان زیادتر ایده بین خانم هایی که کثیر الولاده هستند، زیاد ولادت های پی در پی بدون وقفه می کنند، پیش از اینا هم زودتر پیدا می شود، اکثرا یا زیادتر وقت پیدا می شود که خانم ها به مینیپوس می رن یا عادت موارشون استاد میشه. از او بعد پوکی استخوان زیادتر در بین خانم ها پیدا میشه، چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها به وجود میآید.
به باور شماره از دکتران ولادی و نسایی، اگر زنانی که در حال حاضر با حالت افسردگی و کموزنی قرار دارند، ثابت شده است که از دست دادن وزن در دوران یأسگی احتمال کاهش توده استخوان را افزایش میدهد. پس در قدم اول این افراد ویتامین دی آفتاب را دست کم نگیرید، منبعی که مفت و رایگان در اختیارشان است. متخصصین به این نتیجه رسیدند که افراد بین 1 تا 100 سال نیاز دارند تا روزانه حداقل 20 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار گیرند. ویتامین دی که از این چشمه نور منتشر می شود برای استخوانها حکم دارو را دارد. به نظر من دکتر سریا یوسفزای نیز با این نظر موافق است. آخرین سخن را از ایشان بشنویم.
چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها به وجود می آید، دیگه به خاطر اینا باید هم هورمون تراپی شوند، هورمون بگیرن و در پالوی زو از خانم ها بعد از سن 45 سالگی باید با امرای دکتر نسای ولادی مشوره کنن، منظم هورمون بگیرن، کلسیم بگیرن و در پالویش به خاطر از اینکه جذب کلسیم درست شود ویتامین دی بگیرن، ویتامین سی بگیرن که در جذب خود کلسیم بود.
شنیدید، و مانند هر بیمار و مشکل دیگری، برای آن که از دست این مشکل نیز به دور باشید بهتر است از همین حالا پیشگیری را آغاز کنید. در قدم اول افسردگی را دریابید. و یکی از دکتران می گفت در برخی مواقع مشکلاتی که برای استخوانها به وجود می آید ریشه در پیشینه افراد هم دارد و این سابقه پوکی استخوان در فامیل است. در صورتی که در خانواده شما این مشکل دیده شده باشد، هر چیز زودتر به دکتر مراجعه کنید. و سخنان پایانی این که مهمترین عنصری که برای یک استخوان فولادی باید در نظر داشته باشید، کلسیم است که می توانید کلسیم را از لبنیات و از طریق شیر و ماست وارد بدنتان کنید تا دیگر هیچگاه دچار پوکی استخوان نشوید. پروتئین، گوشت سرخ و ماهی و لوبیا را هیچ وقت فراموش نکنید، چرا که بخش اعظم قوای بدن از همین چند خوراک ساده گرفته می شود. روزانه حداقل 1000 میلی گرم کلسیم برای بدن نیاز است. دست کم به مدت 30 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها بهره‌مند شوید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های همانند دویدن یا پیاده‌روی سریع و ورزش‌های استقامتی هستند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جالب‌های این هفته نیز دو مطلب داریم. یکی در مورد خصوصیت حشرات از فرستاده های شنونده ها و دومی صفاکار از سایت ندیم احمدی. نخست صفاکار. پدرش که صفاکار شاروالی هست به دخترش گفته بود به کسی نگو پدرت صفاکار شاروالی است، چون تو را مسخره می کنند و من بیشتر حقیر می شوم. و اما دخترش عکسی از پدرش در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: پدر من صفاکار سرک هاست و او غرور من است. من پدرم را خیلی دوست دارم. او نباشد بهداشت نیست. او نباشد امکان زندگی شهری نیست. دستهای او بهشتی هست. من بر خود میبالم که او یک اختلاسگر نکتایی پوش نیست. به جای پول رشوت از آبله کف دست به خانه نان می آورد. مال مردم را نمی خورد و روزیش پر برکت و حلال است. در کار خود ریا و تظاهر نمی کند و او بی آزارترین مرد است و کسی در کنارش احساس ناامنی نمی کند. نه امضایش خانه ای را خراب می کند، نه روابطش بیت المال را خالی می نماید. هرچند حقوقش ناچیز است، ولی چون در رزقش عشق است او را با معاشات دلاری عوض نمی کنم. دستان زیبایش به کثافات آلوده می شود، اما به خون کسی آلوده نیست. کلبه فقیرانش را بر هزار دفتر لکس و ایرکندیشندار و بلند منزل خائنین جاسوسان و وطن فروشان ترجیح می دهم. کراچی یک تایرش هزار بار بر لند کروزرهایی که از خون ملت و جاسوسی خریداری شده شرف دارد. اکثرا یک وقت غذا برایش میسر نیست، اما گردنش در اسراف غذای رستوران های لوکس بسته نیست. پدرم ترسی از حسابی بعد از مرگ ندارد و می داند که به بیت المال و مادر وطن خیانت نکرده. او یک افتخار است در فامیل ما، در شهر ما و در نزد خدا. بلی، او یک انجینیر پاکیزگی و سلامت هست. بر تو میبالیم پدر، تو بهترین. بلی، بر تو افتخار میکنیم. جالب دوم در مورد حشرات و از دنیای عجیب و خاصیت‌های متنوع آنها است. میدانی دانشمندان دریافتند که مورچه همچون انسان صبح‌ها فاژه می‌کشد. این را نیز می‌دانستید که مورچه می‌تواند بیش از 50 برابر وزن خودش را بلند کند. بدانید که در جهان بیش از 55,000 گونه مورچه وجود دارد. این را تازه شنیدم که برعکس شماری از انسان‌ها، مورچه‌ها کهنسالان خود را خیلی زیاد احترام می‌کنند و دائما با احترام همراه آنها برخورد می‌نمایند. باور کنید یک نوع پشه وجود دارد که در یک ثانیه 1,000 بار بال می‌زند. آیا می‌دانستید نوی ملکه موریانه می‌تواند روزی 86,000 تخم بگذارد؟ جالب اینجاست که اکثر قریب به اتفاق حشراتی که نیش میزنن ماده هستند. باورتان نمی شود و باید بپذیرید که گوش جیرجیرک ها روی پاهایشان است. از این آگاه بودید که در جهان بیش از 30,000 نوع عنکبوت وجود دارد؟ و به این نیز باور کنید که تار عنکبوت از قوی ترین بافته ها در جهان است و دوامش از آهن بیشتر است. آهن حیوانی میگویند. بدانی که جثه عنکبوت های ماده از نرها بزرگتر است. باور کنید که کنه و خسک که دو عشره کوچکن می توانند یک سال تمام بدون غذا زنده بمانند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در فصل بهار و تابستان هجوم گردشگران به ولایت پنجشیر افزایش یافته، اما در این حال وضع برخی از محدودیت ها در برابر ورود گردشگران به این ولایت شکایت و نگرانی مردم را برانگیخته است. خبرنگار ما را احمد هنایش این موضوع را بررسی کرده و گزارشی به سایت خبری فرستاده بود که به نشر مجدد آن توجه کنید.
از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم.
نرگس 26 ساله در حالی که داخل موتر حاملش نشسته و با اعضای خانوادهش در قطار وسایط مسافرین انتظار میکشید تا نوبت بازپرس پلیس از موتر آنان برسد، میگوید از این وضعیت ناراضند.
دیگه دوباره آمدن ما، همیشه که ما میاییم به طرف سمت شمال یا ولایت پروان، پنجشیر، کاپیسای طرف که میاییم بر میله، اما به طرف پنجشیر که میریم دمی دهن دروازیش ممانعت میکنن، از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم. ما تحقیقات میکنن، وسایلی که میداشته باشیم میگیرن، میده میکنن. دل ما بیخی گرفته شده از قسم حالت وضعیت، هیچ پرسان نیست.
در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی از سوی مردم بلند شده است که پلیس پنجشیر تحت تاثیر افراد زورمند قرار دارد که به فرمایش و سلیقه آنان آلات موسیقی گردشگران ضبط می‌شود و حتی در منظر آنان دست به تخریب آن می‌زنند. شمس‌الله جاوید رئیس اداره سارنوالی ولایت پنجشیر می‌گوید شخصی که به نام خردمند وسایل موسیقی مسافرین را در حضور داشته پلیس تخریب کرده است، پیگرد عدلی او را آغاز کرده‌اند.
خواهش ما از کسایی که متضرر هستند نیست که یک بار حداقل به مرجع عدلی که سارنوالی بوده باشه مراجعه کنند تا ما چگونگی قضیه را بدانیم. بعد از او ایره ما به صورت بسیار جدی پیگیری میکنیم. مردم خب میتونه از طریق شماره 180 هم برای ما این موضوع شریک کنند. ما یک شماره بسیار آسان هم داریم، 0799 75 1090.
پلیس ولایت پنجشیر از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرد. با این حال خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر وضعیت پیش آمده در این ولایت را نگران کننده می‌خواند و در بسیاری موارد برخورد افراد غیر مسئول را در برابر زنانی که برای گردشگری به پنجشیر می‌آیند توهین‌آمیز می‌داند.
از نگاه شخصیتی، از نگاهی که چی میخواید و کجا بره، چی رقم سفر بکنه، با چی لباس، با چی عرف عناناتی که از نظر او درست است، این واقعا بر ما نگران کننده است. ما نمیخواییم که مهمانی که به ولایت پنجشیر میاید ناخوشایند از اینجا برگرده، چی مرد باشه چی زن باشه. اما در قسمت خانما واقعا ما میخواییم که امو حیثیت اونا حفظ باشه در ولایت ما و بسیار به یک فضای خوشی ها بیان دوباره از اینجا بر بگردن.
شماری از گردشگران و طرفداران آنها در داخل و بیرون از پنجشیر بلند شدن شکایت ها و وضعیت پیش آمده را در نتیجه ضعف حاکمیت دولت در این ولایت دانسته، با این باورند که موجودیت حکومت در این ولایت زیر پرسش رفته است. اما محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنجشیر جزی از قلمرو افغانستان است، خانه مردم همه افغانستان است، هیچ کسی مانع ورود از اونها به پنجشیر نیست. اما هر جای هنجارها و یک سلسله اصول اخلاقی و اسلامی دارد. فیصله ما همی است که هیچ شخصی نمیتونه که خودسرانه با گردشگرها، با سیاحین، با مهمانا برخورد داشته باشه.
پنجشیر در 70 کیلومتری شمال کابل اهمترین ولایت افغانستان دانسته می شود که با داشتن جاذبه های دلکش گردشگری مانند رودخانه مرغوب، سرسبزی شاداب و هوای عاری از آلودگی سرد، در فصل های بهار و تابستان مردم از ولایت های مختلف کشور به اینجا هجوم می آورند.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه‌های آموزشی مجله آزادی. در برنامه درست بنویسیم تا درست بخوانیم در این هفته باز هم شیوه های درست نویسی و تلفظ درست چند کلمه و شماری از واژه های دری را که بسیاری هنوز عربی آن را به کار می برند یادآوری می کنیم که بعضی ها چنان می انگارند که در زبان دری این کلمه را نداریم، در حالی که داریم و اما از آن در نوشتار کار نمی گیریم. Oh, oh, oh. رویه به معنای روش، شیوه و عمل کرد مانند این رویه اخلاقی تو با دیگران بد است. اما رویه به معنای روکش و چیزی است که بر روی سطح چیزی کشیده می شود و به آن استر نیز می گویند. رویه و رویه به یک شکل نوشته می شود. رویه افزون بر معنای روکش به معنای بخش هر چیز که مرز آن با فضا یا چیز دیگر است و همچنان به مفهوم بخشی از کفش که روی پنجه پا می پوشانند است. در اصطلاح ریاضی هم به معنای سطح است. حظیره یا حدیره در این دو کلمه خیلی اشتباه می شود. حظیره گونه نوشتاری حدیره ه دال یا ره در اصل همون حظیره ح زوات یا ره یعنی قبر و قبرستان در عربی است که فارسی زبانان در زبان شفاهی همواره ذات آن را دال تلفظ میکنند حدیره. به جای واژه حظیره پیشنهاد میکنیم از همون آرامگاه، آرامگاهی همیشگی یا گور و گورستان فارسی استفاده شود که داریم. این واژه حظیره در برخی از فرهنگها مانند فرهنگ امید، موین و فرهنگ آزاد به گونه حظیره زوی یا ره هم درج شده است. تشکر یا تشکری در این روزها به جای کاربرد درست واژه تشکر که عربی است برخی از تشکری استفاده می کنند که سخت نادرست است و نایاب، زیرا در زبان فارسی افزودن یای قید ساز و نیز صفت ساز در کلمه تشکر جمع یا تشکری هنجارمند نیست. به جای این که در پاسخ مهربانی کسی بگوییم و بنویسیم تشکری میکنیم، بهتر است بگوییم و بنویسیم تشکر میکنم یا از وی تشکر کردم. هرچند کاربرد فعل کردن هم از دید ادیبان با اما و اگرهایی به همراه بوده و هنوز مورد تأمل است. در پاسخ مهر و لطف کسی که به ما بیان می کند تنها بگوییم و بنویسیم که تشکر. گونه های دیگرش هم همین است، مشکورم و متشکرم که برابر فارسیش هم هست، سپاسگزارم و سپاسگزاری می کنم. آیا کاربرد واژه یا کلمه بهترتر درست است؟ این روزها برخی از زبان شفاهی و با پیروی از آن در نوشتار واژه نادرست بهترتر را به معنای بهترین و بسیار بهتر به کار میبرند که سخت نادرست است. کلمه بعد در زبان فارسی با صفت تفضیلی تر و نیز ترین یعنی به گونه بهتر و بهترین کاربردش درست جا افتاده و از رهگذر دستوری هنجارمند است، اما کاربرد بهترتر، خوبترتر و برترتر غلط است. خوبتر و خوبترین و برتر و برترین نیز درست است، اما مواردی که یادآوری شد به کلی نادرست است که باید از کاربرد آن در زبانهای گفتار و نوشتار پرهیز شود. چنان که و چنان چه، این دو چنان که و چنان چه دو ترکیب مختلف با دو معنای متفاوتند. معنایش هم به طوری که بدان سان که، به صورتی که، به نحوی که، بدان گونه که و به قسمی که است. مانند سلطان صفت همی رود و صد هزار دل با او چنان که در پی سلطان رود سپا، شیخ اجل سعدی. اما چنان چه به معنای اگر و در صورتی که است، مانند چنانچه شما در مورد فلان موضوع آگاهی دارید پس مرا هم از آن آگاه سازید. برخی ها این دو ترکیب را بیشتر به جای هم می نویسند و این اشتباه محض است. در کتاب های کهن گاهی این نارسایی و اشتباه دیده می شود، اما به هر حال از کاربرد چنانچه به جای چنانکه باید پرهیز شود. رکسانه، رکسانه در اصل همان کلمه پارسی رخشانه است، یعنی به معنای درخشندگی است و نام بانوان می باشد. رخشانه نیز در پارسی وجود دارد. به همین خاطر برای نام زنان در پارسی یا دری روشنک نیز گفتن. یاسمین در اصل این کلمه جسمین پارسی بوده و یاسمن نام گلی بوده است. آوا، این واژه از پارسی آوا به معنای صدا است. در بسیاری از موارد واژه های برگرفته شده از زبان پارسی توسط زبان های دیگر مانند عربی و انگلیسی بر بنیاد هنجارهای زبانی آن عربی و انگلیسی شدند و دوباره به گونه وامی به ما داده شدند، مانند خندق که در اصل کندق بوده، دهقان که در فارسی دهگان، سماق که سماق، سندل که چندل، فیل که پیل، شطرنج که شطرنگ، غربال که گربال، یاقوت که یاکند، نارنجی که نارنگی، سفید که سپید، قلعه که کلات، خنجر که خونگر و صلیب که چلیپا بوده است. خرسند و خرسند، خرسند خ و ر س نون دال و خرسند خ ر س نون دال بدون واو. واژه خرسند خ ر س نون دال به همین گونه نوشته می شود و نگارش آن به شکل خ و ر س نون دال درست نیست. خرسند به معنای راضی و خوشنود به کار می رود. در گذشته گاهی معنای قانی هم به کار رفته است. حافظ درباره خرسند به معنای خوشنود و راضی می گوید: در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، یعنی خیر سین نون دال. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. در اینجا فارسی یا دری چند کلمه عربی را برای شما تذکر می دهیم. حراف عربی است، فارسیان دری آن پرگو. تورق عربی، ورق زدن فارسی. تدفین عربی، خاک سپاری دری. فجی عربی، جانگداز دری. رشادت عربی، دلاوری دلیری دری. ملاک عربی، دریان زمیندار. و انجماد یخبستن فارسی آن است. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد برشنا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
دل تنگ و دست تنگ و جان تنگ و کار تنگ، از چار سوی جست و مجان یه دو دو کار تنگ. نمان کفر نیمان پدست، محبت چیزو آنی پدست، نمک خر میمان پدست، محبت فرشکو آنی پدست، خزالان را پیاده چشم ماست، بیابانی پدست. اگر نرگس سکر، اگر نرگس سکر جام است بادام، بیان در چشم خوبان فرست، نمان کفر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته.
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.